ساعت 14:02 بعد از ظهر به وقت ایران است. این صدای رادیو فردا است. بشار اسد اظهار عقیده کرد همپیمانان سوریه به حمله نظامی احتمالی به این کشور پاسخ خواهند داد. مشاور رئیس جمهوری آمریکا میگوید شواهد غیرقابل انکار در مورد استفاده حکومت سوریه از سلاح‌های شیمیایی وجود ندارد. دادستان مصر رهبر و 14 عضو اخوان المسلمین را به دادگاه جنایی ارجاع داد. سلام، به یک بخش خبری دیگر از رادیو فردا خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. بشار اسد میگوید چنانچه سوریه در معرض حمله نظامی خارجی قرار بگیرد، همپیمانان کشورش به این حمله پاسخ خواهند داد. رئیس جمهوری سوریه که این مطلب را در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS آمریکا بیان می‌کرد، بار دیگر استفاده نیروهای نظامی کشورش از سلاح‌های شیمیایی را تکذیب کرد. پس از اتهام دست داشتن حکومت دمشق در حملات شیمیایی علیه مخالفان و غیر نظامیان و تلاش‌های واشنگتن برای همراهی جامعه جهانی در تنبیه حکومت بشار اسد، اظهار نظرهای مقام‌های سوری در کانون توجه رسانه‌های جمعی قرار گرفته است. دنیس مکدانا، رئیس دفتر و از مشاوران ارشد باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در یک برنامه تلویزیونی تصدیق کرد که شواهدی غیرقابل انکار و بیشک و شبهه در مورد استفاده حکومت دمشق از سلاح‌های شیمیایی وجود ندارد. آقای مکدانا گفت عقل سلیم میگوید این حکومت بشار اسد است که احتمالاً مسئولیت حمله با سلاح‌های شیمیایی در سوریه را بر عهده دارد. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که دولت آمریکا اقدامات خود برای مجاب کردن قانونگذاران به حمایت از طرح حمله محدود علیه حکومت سوریه را تشدید کرده است. بحث در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا در این باره به طور رسمی از امروز دوشنبه آغاز خواهد شد. دادستان مصر محمد بدی، مرشد عام یا رهبر اخوان المسلمین و 14 عضو دیگر این گروه را به اتهام تحریک به خشونت و قتل در برخوردهای اخیر در شهر جیزه به دادگاه جنایی این کشور ارجاع داد. از 12 تیر ماه، روز برکناری محمد مرسی، رئیس جمهوری پیشین و مورد حمایت اخوان المسلمین، تا کنون بیش از 3500 عضو این گروه اسلامگرا در مصر بازداشت شدند. هفته گذشته نیز محمد مرسی به دلیل دخالت در مرگ یک روزنامه‌نگار و درگیری‌های خونین سال گذشته بیرون از کاخ ریاست جمهوری به دادگاه جنایی ارجاع داده شد. زمان دادگاه و محاکمه در هیچ یک از موارد اعلام شده مشخص نیست. اکبر هاشمی رفسنجانی در دیدار با فرستاده ویژه دولت ژاپن به ایران از آمادگی تهران برای اعتمادسازی متقابل در مذاکرات هسته‌ای خبر داد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دستیابی به تفاهم در مذاکرات جدی را مقدور دانست و افزود که دولت ایران به دنبال مذاکرات واقعی و بدون پیش شرط برای مشخص ساختن راه‌های اعتمادسازی است. ماساهیکو کومورا، فرستاده ویژه نخست وزیر ژاپن، هم در این دیدار اظهار داشت دنیا با وضعیت جدید به وجود آمده پس از انتخابات، انتظار حل مسائل و توسعه روابط با ایران بر پایه احترام به حقوق متقابل را دارد. فرستاده ویژه دولت ژاپن پیش از این با حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی، نیز گفتگو کرده بود. محمد جواد ظریف در گفتگویی با سایت تبیان گفته است که اگر شرایط مناسب باشد، پس از دیدار با کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نیویورک، میتوان مذاکرات با گروه 5+1 را آغاز کرد. قرار است در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل کاترین اشتون و وزیر امور خارجه ایران دیدار کنند و حال آقای ظریف میگوید که اگرچه چند و چون مذاکرات به میزان اراده سیاسی و تمایل به حل موضوع بستگی دارد، اما امکان آغاز مذاکره هسته‌ای در نیویورک وجود دارد. در این باره هانا کاویانی گفتگوی کرده با مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون در بروکسل، و واکنش او به این اظهار نظر را جویا شده است.
I can confirm that the High Representative spoke to the Minister خانم اشتون جمعه گذشته با وزیر امور خارجه ایران گفتگو کرد و دو طرف توافق کردند که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک دیدار کنند. آشکار است که گروه پنج به علاوه یک و اتحادیه اروپا می‌خواهند که گفتگوها هر چه زودتر آغاز شود. اما تا این لحظه مشخص نیست که مذاکره کننده اصلی از سوی ایران چه کسی خواهد بود. در نتیجه با اینکه ما بسیار تمایل داریم که گفتگوها هر چه زودتر آغاز شود، اما نمیتوانیم بگوییم که قدم بعدی چه خواهد بود. میتوانیم امیدوار باشیم که در دیدار خانم اشتون با آقای ظریف توافقی صورت گیرد که چه زمانی و در کجا گفتگوهای پنج به علاوه یک با ایران آغاز شود. اما هنوز زود است و این ایده نیز نارس است که پیش بینی کنیم این اتفاق چه زمانی روی خواهد داد. ما میخواهیم گفتگوها فوراً آغاز شود و اگر طرف ایرانی تمایل نشان دهد که بسیار خوب است، اما بهتر است که منتظر باشیم و ببینیم در گفتگوی دو جانبه چه اتفاقی خواهد افتاد.
یعنی اگر موقعیتش باشه پنج به علاوه یک آماده گفتگوست.
ما می‌خواهیم مذاکرات هر چه زودتر شروع شود. امیدوارم که در پی گفتگوی دو جانبه برای این موضوع به نتیجه‌ای برسیم. اما زود است که بگوییم این اتفاق حتماً در نیویورک رخ خواهد داد. باید صبر کرد و دید چه می شود. چون تا کنون گفتگوها در سطح مدیران سیاسی وزارت خارجه انجام شده است. ما هنوز نمی دانیم که طرف ایرانی در چه سطحی می خواهد مذاکره کند. آیا وزیر خارجه آقای ظریف طرف گفتگوست یا شخصی دیگر؟
موضوع دیگر این که روزنامه شرق به نقل از روزنامه‌ای در عربستان سعودی نوشته که خانم اشتون از پیشنهادی جدید برای ایران توسط پنج به علاوه یک خبر داده. آیا شما این خبر رو تایید می‌کنید؟
این گزارش کاملا جعلی است. آخرین وضعیت این گونه است. ما پیشنهاد خود را به ایران پیش از این ارائه دادیم. منظور همان پیشنهادی است که در آلماتی به ایران ارائه شد.
گفتگوی هانا کاویانی با مایکل مان، سخنگوی کاتمین اشتون را می شنیدید. اما در تحول دیگری پیرامون فعالیت‌های هسته‌ای ایران، امروز شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین بار دیگر درباره برنامه هسته‌ای ایران تشکیل جلسه می دهد. کیان معنوی درباره این جلسه گزارش می دهد.
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز دوشنبه در وین مقر این شورا جلسه دوره‌ای خود را آغاز می‌کند. کارشناسان بر این باورند که این بار هم برنامه هسته‌ای ایران موضوع محوری رایزنی‌های شورای حکام آژانس است. علاوه بر این انتظار می‌رود گزارشی نیز در مورد سطح ایمنی تأسیسات هسته‌ای سوریه در صورت انجام یک حمله احتمالی خارجی به این کشور از سوی مدیریت آژانس ارائه شود. در سالهای اخیر رسم بر این شده است که هر سه ماه معمولاً گزارشی از تازه‌ترین تحولات برنامه هسته‌ای ایران از سوی یوکیو آمانو مدیر کل آژانس در دستور کار نشست دوره‌ای آژانس قرار می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، تازه‌ترین گزارش آمانو که در پایان ماه اوت حدود 10 روز پیش میان اعضای شورای 35 عضوه حکام آژانس توزیع شده و ایتارتاس یک نسخه از آن را دریافت کرده، از لحن ملایم‌تری نسبت به گزارش‌های پیشین برخوردار است. ایتارتاس از قول یک منبع دیپلماتیک در آژانس که نامی از وی نبرده میگوید، گزارش اظهار می‌دارد که ایران همچنان به نصب سانتریفیوژهای جدید جهت غنی‌سازی اورانیوم ادامه داده و شمار سانتریفیوژهای خود را به 15,000 واحد رسانیده است. با این همه گزارش می‌گوید که میزان ذخایر سوخت هسته‌ای ایران رشدی آهسته داشته و حجم آن از به اصطلاح خط قرمز تجاوز نکرده است. این منبع دیپلماتیک تصریح می‌کند که محتوای گزارش از لحن آرامی نسبت به گذشته برخوردار است و نویسندگان آن تلاش کردند برای اجتناب از بروز تنش‌های بیشتر در روابط آژانس و تهران از ارزیابی‌های سریع و شدیداللحن پرهیز کنند. به گفته این منبع، آژانس انتظار دارد در پی انتخاب حسن روحانی رئیس جمهور جدید، ایران نخستین گام‌های جدی را در گفتگوهای هسته‌ای بردارد و به همین دلیل کشورهای پنج به علاوه یک که معمولاً مشترکاً بیانیه و پیشنویس قطعنامه‌ای را در مورد برنامه هسته‌ای ایران برای ارائه در جلسه دوره‌ای شورای حکام آماده می‌کردند، این بار از این کار خودداری کردند. این منبع دیپلماتیک توضیح می‌دهد که دلیل این تصمیم این است که پس از تغییرات در تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران فشاری مضاعف بر این کشور وارد نشود. واپسین مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 در ماه آوریل حدود 4 ماه پیش در قزاقستان بدون نتیجه برگزار شد. حسن روحانی رئیس جمهوری جدید ماه گذشته در نخستین کنفرانس مطبوعاتی خود پس از پیروزی در انتخابات بر گفتگوهای جدی در مورد برنامه هسته‌ای ایران تاکید کرد. روحانی هفته گذشته مسئولیت مذاکرات هسته‌ای را که پیش از این بر عهده شورای عالی امنیت ملی بود به وزارت خارجه و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه واگذار کرد. کاترین اشتون نماینده گروه 5 به علاوه 1 در مذاکرات هسته‌ای هفته گذشته گفت طرف‌های مذاکره کننده در امور هسته‌ای ایران هنوز در مورد نحوه و تاریخ دقیقی برای از سرگیری مذاکرات به توافق نرسیدند.
همانطور که در خبرهای ساعات اخیر شنیدید، سرانجام ورزش کشتی با تصمیم کمیته بین المللی المپیک در فهرست رقابت‌های رسمی این رویداد مهم باقی ماند. این تصمیم در نشست یکشنبه بعد از ظهر کمیته بین المللی المپیک در بوینس آیرس آرژانتین گرفته شد. در همین ارتباط الهه روانشاد از رادیو فردا گفتگویی کرده با مهدی رستمپور، کارشناس کشتی و مربی تیم ملی کشتی زنان دانمارک. دعوت میکنم شنونده این گفتگو باشید.
نشست دیروز بوینوس آیرس فینالی بود برای انتخاب آخرین رشته ورزشی برای راهیابی به المپیک 2020 در توکیو. مرحله مقدماتی این ماجرا در روسیه اتفاق افتاد و اونجا سه رشته بیسبال، کشتی و اسکواش انتخاب شدند که اونجا هم خیلی رقابت سخت بود برای کشتی چون رقبای بسیار قدرتمندی داشت و اونجا کشتی در سن پترزبورگ موفق شد. رقبایی مثل کاراته، مثل وشو، همچنین موج سواری، اسکی و صخره نوردی رو کنار بزنه و همونجا هم تازه ممکن بود کشتی برای همیشه کنار بمونه، اما موفق شد بیاد به فینال و در آرژانتین هم دفاع خیلی خوبی کشتی از خودش ارائه کرد. همون هیئت اعزامی که به روسیه رفته بودن اینجا هم اومدن، دو خانم قهرمان کشتی از فرانسه و کانادا حضور داشتن، بسیار خوب صحبت کردن. همچنین دانیل ایگالی قهرمان المپیک سیدنی از کانادا بود، جیم شر آمریکایی که هم قهرمان کشتی بوده، همین که از مقامات کمیته المپیک آمریکا بوده، همچنین آقای نناد لالوویچ رئیس جدید فدراسیون جهانی کشتی که یک هیئت بسیار خوب رو انتخاب کرده بود فدراسیون جهانی. در مقایسه با اونچه که هیئت اعزامی اسکواش و هیئت اعزامی بیسبال از خودشون ارائه کردند و حتی هیئت اسکواش یه تنشی هم در جلسه داشت با نماینده پاکستان در کمیته بین‌المللی المپیک، اما هیئت اعزامی کشتی خیلی خوب تونست به سوالات پاسخ بده و در نهایت هم بیشترین آرا رو کسب کرد و کشتی رو تونست حفظ کنه در بازی‌های المپیک.
بعد از المپیک سال 2012 میلادی آقای رستمپور، اعلام شد که کشتی از بازی‌های المپیک سال 2020 حذف خواهد شد. این مسئله به اعتراض کشورهای بسیاری مثل روسیه، ایران، ترکیه و کشورهای بلوک شرق سابق که کشتی یکی از بازی‌های سنتی و مرسوم در این هاست و حتی آمریکا انجامید. تصور می‌کنید تا چه اندازه این اعتراضات در بازگشت کشتی به بازی‌های المپیک مؤثر بوده؟
بیشترین سهم رو در بازگردوندن کشتی به بازی‌های المپیک به اعتقاد من روسیه و آمریکا دارن. روسیه به خاطر فشارها و اهرم‌های سیاسی که به کار برد و آمریکایی‌ها به خاطر فشارها و اهرم‌های ورزشی که در این زمینه به کار بردن، کمپین‌هایی که تشکیل دادن، همچنین تحت فشار قرار دادن اسپانسرهای بازی‌های المپیک که اکثریت اونها می‌دونیم شرکت‌های آمریکایی هستند و نامه‌نگاری‌های زیادی انجام دادن. حتی اون دوتا شبکه بزرگ فیسبوکی که بیش از 100,000 نفر در اون عضو هستند هم در آمریکا تشکیل و اداره می‌شد. من فکر نمی‌کنم ایران سهمی داشت در این زمینه. ما حتی هیچ کسی رو در اون نشست نداشتیم، در حالی که رئیس فدراسیون روسیه رو هم دیدیم که در سالن حضور داشت. حق رأی نداشت اما حداقل در سالن حضور داشت و می‌تونست رایزنی کنه. ما نه حق رأی داشتیم و نه نماینده‌ای در سالن داشتیم. همزمان با رأی‌گیری در سالن برای حفظ کشتی در المپیک، خبری در خبرگزاری فارس قرار می‌گیره مبنی بر اینکه کارکنان فدراسیون کشتی تجمع کردن مقابل فدراسیون به خاطر حقوقی عقب افتادشون. متأسفانه شرایط بسیار بدی حکمفرماست، ولی خب خوشحالیم از اینکه ورزشی که ما می‌تونیم در اون مدال المپیک بگیریم در جدول بازی المپیک باقی موند. حداقل جوانای مملکتمون، این همه باشگاه کشتی در مملکتمون هستش و جوان‌ها میرن اونجا تمرین می‌کنن، آینده اونها تباه نشد.
گفتگو با مهدی رستم‌پور رو میشنیدید درباره باقی ماندن کشتی در مسابقات المپیک. با پایان این بخش خبری میرسیم. امیدوارم لحظات خوبی پیش رو داشته باشید. من بابک غفوری آذر هستم و در همینجا از شما خداحافظی میکنم تا 15 دقیقه دیگر.